بسم الله الرحمن الرحیم. شراسته قصد سلیمان صفحه 15
یه همه شون همینه انگار مثلا منطقه وقتی که یه همچین تمدیکی صورت میگیره ما شک میکنیم یه انصراف داره به بی، چون قالب تمدیک این بی وزنها در قالب بی است. شیخ میگه نه، اصلا اشتراک معنوی در کار نیست، معنای حقیقی این اصلا بی است، نه اینکه یه معنای حقیقی است که جامعه است برای هسته اینها. حالا دوستان کسی فرصت کرد ببینه عبارت مرحوم کاشف القطاع رو؟ دیدی شما جواهر رو دیدی؟ کیا خود کتاب کاشف القطاع رو موفق شدن مراجعه کنه؟ بخونی جمله رو. بله بله خب. یه جمله شد. یه جمله شد.
یه جمله
شد. بله
بله.
چرا آوردین؟ اولیشو آورده بود. و اول عصر رو آورده بود. این نقل احیان. عبارت مورد طالب چیه؟ دو تا عبارت آورده بود طالب. بگید.
اولین
که قرارت یه هلیمه و اندر
از
وقتی مختلف تنزیل احیان از تنزیل و علال به این شما خوردین از تنزیل و علال به نداشت؟ خب اون دومی چیه؟
دومی زیر معادت بگی و الا فلبه و قصر به معامل در احیان مقدر و ترسل
آه پس این یه چیز دیگه است ایشون. شما اینا اول کتاب رو به ایه وردی؟ خب میدونم این الان خودتون نگاه کردیم کاشف القطاع هم همین عبارت رو داره، شاید این نقل به معناه، من به نظرم این نقل به معنا باشه. نه این کاشف القطاع بزرگ نیست، کاشف القطاع شیخ الاکبر رو داریم میگیم، شیخ جعفر، یعنی که شما آوردید ظاهرا شیخ حسن کاشف القطاع. خیلی کتاب خوبی انوار ارتقا، کتاب مختصری است که بسیار هم دقیق، خیلی اهل دقت بودش. من تعجب کردم شما گفتید کاشف القطاع بعد گفتی انوار الفقهاء یه و یه لحظه. خب برداشتون شما جواهر رو نقد کنید عبارت شما همینجوری نقد کرده اول چیزی شروع میکنه صاحب جواد وقتی میخواد حرف استادشو بگه.
این بحثی درباره این که با چه الفاظی میشه بی کرد، با ملک نمیشه بی کرد، بعد شروع میکنم که و اما ملک دو فل اکثر فل مسئله را تق و بیدو بدا نسیده میشه و بگه که یه بعد هم جامعه مواسط بی طریق بی ما یشکر به اجماع صحت بیجا فرده
و لعله اونکه اون حقیقتا فیمایش مورده بخواه منم این عبارت مرموم کاشف القطاع رو کجا برده ایشون؟
این نقل قول از کاشف القطاع رو مستقی نایدن
نایدن این هم آدرس دادن
درست چیزی میگم یه وقت استعمال میکنه حقیقت از قطعا
بله اینا حقیقت ولی حالا این آدرسی که اینا دادن آدرس مناسب تری باید میدادن، نباید میگفتن انظر الجواب. خود همین انظر هم نشون میده که پیدا نکردن قائل رو، چون اگه قائل رو پیدا میکردن که انظر نمینش انظر مثل رکه. یعنی کدوم عباره؟ البیع و الاسفی تملیک الاعیان به لبس به چه معنا؟ خب ایشون میگن که اصل و معنای حقیقت و مجاز گرفته، یعنی معنای حقیقی بی تملیک این به وزنه، یعنی میشه همون حرف شیخ، نه اینکه اشتراک معنوی بگیره. حالا به هر حال هنوز نوبت به اون نرسیده. الان فعلا می‌خواستیم اینو جواهر چوری نفت کرده، بعد بیایم رو خود عبارت کاشفالغاتا ببینیم کاشفالغاتا چی داره میگه واقعا. خب اینو داشتم می‌پرسیدم، برداشتتون چی از عبارت کاشفالغاتا؟ آیا کاشفالغاتا ادعاش اینه که یک اشتراک معنوی وجود داره، به این معنا که تملیک و عینن به وزن یک جامعه است که هم شامل بیع است، شامل صلح است، شامل هبه معوضه است، ولی اندل اطلاق وقتی قرینه نشته باشیم انصراف دارد به بیع، حالا به خاطر غلبه مثلا فرض بفرض. اینو میخواد بگه مرحوم کاشفالغاتا یا نه مرادش از این که میگه آقا اصل بی اصل در تملیک به عوضنه همون چیزیست که نه معنای حقیقی در حقیقت تملیک این به عوضنه همون بی است، چیز دیگه ای نیست، اشتراک معنوی نیست. اینم که گفت مثلا حالا یقدما، حالا شیخ اینجوری نقد کرد، یقدما از باب این که خب آقا معنای حقیقی رو ما مقدم میداریم بر معنای مجازی، نه از باب اینکه اشتراک معنوی است نمیدونیم کدوم یکی از مصداق‌ها از یک مصداق رو به خاطر غلبه مقدم می‌داریم بر سایر مصادیق. این چیزی که شیخ آورده ظاهرش اینه که برداشتش از این قیل این است که یه اشتراک معنوی فرض شده و با مثلا حالا ادعای انصراف خواسته بگه که آقا بی اصل در تملیک به عوضنه. این برداشت شیخ. حالا شما برداشت چیه از عبارت؟ پس یعنی تنزیل بر بیم اساس مصداقی داره میگه دیگه، نمیخواد بگه که آقا واقعا تملیک این به عوضن نیست، بی میگه گیر کردم نمیدونم این بیعه یا صلح یا هبه معوضه است. خب اب نداره، بالاخره اشتراک معنوی فرض کرده یا نکرده؟ اینو من بگو چی گرفته بعد؟ حقیقی گرفته؟ ای حقیقی گرفته بس چه میگه تنزیل؟ این عدل چی عرض میکنن؟ خب اینو روش تأمل کنیم. اگر حقیقت مجاز باشه عرفی نیست این تعبیر که بگیم آقا شما اگر میگی آقا معنای حقیقی مثلا اگر گفتن ملک تو، این اصلا همون مفهوم بیع است دیگه، دغدغه اینو نداری بگی آقا من چی کار بکنم، تنزیل بکنم بر چی؟ تنزیل که میگی انگار یه چیزی هست که قابلیت صدق بر چیزهای دیگه هم داره، میگه خیلی خب حملش بکنم بر بیع. این ظهورش بیشتر تو همین جهته. ولی یه موقع شما میگی نه اصلا معنای حقیقیش اینه، مثلا اگر یه کسی گفت رأی تو اسدن، کسی اونجا میگه که آقا من این را تنزیل میکنم بر حیوان مفترس، کسی اینجوری میگه؟
اگر استعمال مجازیش کثیر باشه؟
نه نه، استعمال مجازی هر چقدر هم کثیر باشه یه موقع است انقدر کثیره که شد یه مجاز مشهوری که یه حقیقت ثانویه پیدا شد، این باشه تازه شما معید شیخی که انگار یه اشتراک معنوی فرض کرده مرحوم کاشفالغاتا، بعد گفته خیلی خوب تنزیل میکنیم لل انصراف یا هر چیز دیگری بر بی، تنزیل اینجا معنا پیدا میکنه. و حالا اگر نه یه معنای حقیقی است، معنای مجازی، مجازی هم نیستش که به حقیقت ثانوی تبدیل شده باشه، تعبیر تنزیل رو دیگه نمیکنن. خب بگذاریم. نعم لو اوتیه، بسم الله الرحمن الرحیم.
تعریف کرده که اما که انشاء تملیک این به وزن باشه قید انشاء هم چی داریم نیستون؟ اگر شون اشتراک قبلا کرده بودن به اونایی که ایجاب و قبول آورده بودن این ها گفتن ما انشاء بی میگیم و نمیشود بگیم انشاء ایجاب و قبول، چون انشاء قدر سال حالا اگر تعریف به انشاء بکنیم خود انشاء را هم نمیشه انشاء کرد، یعنی یک حالت میشه.
من اشکالتون نفهمیدم.
قید انشاء انشاء تمرین قیدش برای چیه؟
انشاء تمرین یعنی چی؟ انشاء ابراز اعتبار نفسانیست. من اعتبار میخوام بکنم که این ماجیک مال شما باشه، حالا به عوض ماجیک. بعد میام اینو ابراز میکنم، میگم بیع تو. چی کار کردم؟ تملیک این کردم به عوضن. البته کی این کار من نتیجه بخش خواهد بود؟ زمانی که شما هم قبول بکنید. هم میگه آقا تملیک که شما داری میکنی، خب این تملیک رو باید یه جوری انشاءش کنی، ایجادش کنی. یه موقع با رفتارت اینو ایجاد میکنی این امر اعتباری را، یه موقع با گفتارت. بالاخره باید اینو یه جوری ابرازش کنی، انشاءش کنی.
ابراز تملیک نیستش، خود تملیک، خود تملیک نه ابرازش.
نه نه
حالا که به واسطه ابراز
نه ببین مفهوم عرفی بی، مفهوم عرفی کاری که بایه انجام میدهد. چی کار میکنه بایه؟
تملیک میکنه. اما به چه واسطه؟
نه تملیک میکنه یعنی چی؟ اینا یه ذره دقیق تر و فنی تر بخوام بگیم یعنی چی کار میکنه؟ درسته شما ممکن بود بگی آقا خب حالا انشاشو نمیگفتی، تملیک و اینن به عوضن. این انشا و تملیک اینن به عوضن داره تصریح میکنه، میگه آقا این تملیک را شما ایجاد کن. خبر که نمیخوای بدی، میخوای یک ماهیت اعتباری را ایجاد بکنی. خب پس باید ایجادش کنی تملیک رو. میگه آقا
تملیک خودش انشاء و اخبارش بدون تملیک حل میشه؟
اب نداره، این تصریح به همون محتواست، این ضرری به تعریف وارد نمیکنه که شما اینجوری میگیم یا خود تملیک انشاءه، پس این میشه انشاء انشاء. این نیست. میگه آقا من دارم میگن این ماهیت رو، این کار رو، تملیک رو، این تملیک در حقیقت به ملکیت در آوردن. میگه آقا اینو ایجادش کن، در خارج محققش کن. فقط اینجوری نباشه که تو نفس خودت بگی آقا این ماجیک مال طرف مقابل. اینم تو نفس خودت بود دیگه. میگه نه بعد اینو ابرازش بکنی. نه 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 این جزء ماهیتشه. یعنی تا این کار را نکردی، تا این ابراز صورت نگرفته باشد، نمیگن شما بی کردی. من هی تو نفس خودم بگم این مال فلانی باشه و فردا میام میگم آقا من بی کردم، از اون طرف قبول نکرد نخرید. تو نفس خودم اعتبار کردم، تملیک در نفسه. آره اعتبار در نفسه، چون تملیک یه امر اعتباری است دیگه.
طرف مقابل هم باید داشته باشه که تملک باشه.
نه نه نه
نه که دارم چیزی میگم تصوری
میگم. نه ببین خلط شده.
نه خواهم یعنی تملیک میکنه باید محقق بشه
تملیک. یعنی اگه نخره من تملیک نکردم.
نه تملیک هم منظور تملیک پدرشون نه تملیک کرده باید.
شما نزاعتون با شیخ اینه، میگه آقا تملیک یک چیزیست که اصلا رو پیشونیش خابیده که آقا ابرازم باید باشه. اینو میگی شو. یکی کسی میگه نه آقا تملیک ماهیت اعتباریست، تابع اعتبار معتبر است. چطور؟ مثلا شما مراحل جعل رو وقتی که تصور میکنی، حالا به قول مرحوم آخون میگی آقا اول مولا میاد تصور میکند مصالح و مفاسد را، منافع و مضار را، بعد میاد اینو در نفس خودش اعتبار میکند که عبید من باید فلان کار رو بکنه، بعد میاد این رو چیکار میکنه؟ اعلام میکنه، اعلام میکنه، ابراز میکنه، وقت شد حکم فعلی. بعد اگر همه هم متوجه شدن، هر کسی متوجه شد در حق اونا که علم پیدا کردن نسبت بهش، یا بالاخره فحص کردن با همون توضیحاتی که هست، منجز می شود. شیخ اینجوری داره میره جلو. از اینا حالا اصطلاحات آخونده ها، شیخ اینجوری مرحله اینجوری نمید، شیخ اینجوری میخواد بگه. بخوام دفاع کنیم از شیخ، میگه این آقا تملیک یعنی چی؟ یعنی به ملک در آوردن. تملیکه یعنی این رو ملک تعبیر میگه. خب این به ملک در آوردن یعنی در حقیقت یک امر اعتباری است دیگه. میگه خب این امر اعتباری رو من همین که در درون خودم بگم آقا این ملک فلانی باشه این کافیه، تصریح داره میکنه، میگه نه انشاء باید بشه، این حتما باید ابراز بشود. حالا این ابرازش میتونه فعل باشه، میتونه عرض کنم گفتار باشه یا حتی اشاره باشه، یه مبرزی میخواد. عنایتش رو اینه. البته من یه بارم عرض کردم یه موقعی مثلا میبینی آقا بخوای مطلب خشخاش بذاری، مثلا یه آقایی میاد مثلا تعریف دیگران اشکال میکنه، بعد خودش یه تعریف ارائه میده، بعد این تعریف خودش هم یه اشکال دیگه داره. گوش میدی؟ بالاخره میخواد حالا اون مافز ضمیر خودشو، مراد خودشو با یک بیانی، با یک گزاره‌ای به ما ارائه بده، بگه من اینو میگم. مرادش یک روشنه. حالا شما میگی آقا به نظر من رو پیشونه تملیک انشا خوابیده دیگه، این لغو، شما میگی انشا. شیخ میگه نه، تملیک نیاز به انشاء و ابراز داره، تا ابراز نشود به این بینه میگه مثلا هازا قاعت زور من. دیکر بیع صحیح شعری غیر از بیع عرف است، نه باید خرط بشه.
محافظ زمین چیز دیگری
آقا اعتبار کرد دیگه، اعتبار کرد. اگر واقعا تو نفس خودش اصلا اعتبار نکرد، که همین لغلغه زبان گفت، او اصلا بی نکرد.
نفسش مخالفه، ولی تو مجبوره ابراز
میکنه اون بی نکرد. اگه اونجوری داره میگه اون بی نکرد. لذا همین بحث رو مطرح کردن، گفتن آقا، گفتن که آقا آدمی که مکرهه و قادر بر توریه است، این مکره حساب نمیشه. توریه میتونستی بکنی، برای چی قصد جدی کردی که آقا من فروختم؟ خب شما علکی مثلا بیا بگی آقا من اینو فروختم، همین لبنان زبان یعنی فروختی؟ چرا اونا ممکنه برداشت اشتباه کنن؟ خود که میدونی نفروختی. و عرف هم اگه متوجه بشه که شما واقعا چیزی رو در نفس خود اعتبار نکردی، همینجوری لبنان زبان گفتی، عرف هم هیچ وقت قضاوت نمی‌کنه، میگه آقا فلانی با اعماله، میگه نه آقا شوخی کرد. خب بسم الله نه هم لبوتیه به لفظ تملیک به لعوض وحتم لعرادت و غیر حقیقتهی کان مختزل اصل لفظی هم لبو علال معنن حقیقی هم دایه باشه. به که مراد این کسی که حملی که به لبز کرده معنای حقیقی اون بوده یا معنای مجازی؟ یا خب معنای حقیقی حملی که به لبز همون بی هم میکنه، برای هم معنای حقیقی فیوب کم و بل بی لکن از ظاهر ان الاصل به هازل معنا لیس مراد القائل متقدم، ولی اون قائل اون قیل اینو اراده نکرده ظاهرا. و سیجی و توضیح و فی مثل تلماتا فی غیر البنشان بقی القرض و داخلا فی ظاهر الحد. یه مشکله اینجا درست میشه و اون که شیخ میگه با این تعریفی که ما ارائه دادیم قرض رو چکار کنیم؟ درست که بی نیست، در حالی که لقائل نیقول که قرض هم انشاء و تملیک این به وزن. میگه قائل نبود، ولی اگه میگفت مشکل نیست. اینجوری گرفت، میگفتش که آقا ما اصل یعنی آن چیزی که در موارد شک به آن رجوع میشه. میگه اگر شما اشتراک معنوی رو قائل شدی، شک میکنی که کدوم یکی از این مصادیق شجر مثلا فرد فهمید اراده شده است، یه اصلی رو بیام تأسیس کنی. حالا یا به خاطر غلبه یا هر چیزی، بگیم آقای مثلا انصراف داره به فلان مثلا.
این اصل
اصلاحات
الحقیقت
خب مرحوم شیخ میگه قرض چیکار کنیم؟ لقال من یقول که آقا اونم تملیک این به وزنه، بنده این ماژیکو به شما قرض میدن، قرض خب تملیک دیگه، ملک شما میشه، ولی در این حال این تملیک تملیک مجانی نیست، شما در مقابل به من بدهکاری. حالا یک چیز اگه مثلیه، مثلا مثل این ماژیک، اگر قیمیست مثلا قیمت این ماژیک، البته همونجا هم بحث کردن گفتن همون چیزی هم که قیمیست اگر عینش باقیست، بعضی گفتن عین همونو باید برگردونی، نمیتونی بری سراغ قیمتش ولو قیمیست. حالا اون بحث است. لقائل من یقول که خب آقا اینم تملیک مجانی که نیستش که، تملیک به عوضنه، پس ما نتونستیم قرض رو خارج کنیم از این تعریف. ایشون میفرماد که میشه جوری بیان کرد که قرض خارج بشه. چرا؟ شیخ میفرماد که حقیقت قرض انشاء و تملیک عینن به عوضن نیست. درسته شما دارید تملیک عین میکنید، ولی این علا وجه زمان است. حقیقت قرض انشاء و تملیک عین علا وجه زمان است، یعنی من این را به شما تملیک میکنم ولی تملیک من مجانی نیست، تملیک من تملیکی است که شما ضامن باشی، شما بدهکار باشی. این از حیث ارتکاز عرفی حقیقتی است غیر از تملیک و عین به عوضن. یعنی وقتی به عرف میگن آقا الان ما یه معاوضه کردیم با هم دیگه، میگه نه معاوضه نکردی، یه چیزی رو تملیک کردی و این تملیک شما مجانی هم نبود، به گونه ای بود که طرف مقابل بعد از اینکه این تملیک صورت گرفت ضامن خواهد بود. بعد شیخ میگه یه شاهدم میخوای براتون بیارم که آقا قرض معاوضه نیست، تا بعدن به من هیگیر ندید آقا انشاء و تملیک عین به عوضنه. شاهدش اینه، ربای معاوضی در قرض جاری نیست. مثلا ما میگیم در ربا دو جوره، یه ربای قرضی داریم یه ربای معاوضی داریم. ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون است. رضا شما اگر مثلا فرض فرمایید در چیزهایی که معدوده شمارشیه، میگه آقا 100 مثلا فرض کنیم تخم مرغ مثلا شمارشیه وزن نیست، فرض میگیم آقا 100 تا تخم مرغ رو من به شما میدم در مقابل 150 تا تخم مرغی که مرغوبیتش پایین تر ربا نیستش، اشکال نداره چون اینا مکیل و موضوع نیست. ولی در قرض ربوی این حرفا دیگه نیست که، قرض ربوی میخواد مکیل و موضوع باشه میخواد نباشه. مثلا من 100 تا تخم مرغ به شما قرض میدم، میگم حواست باشه موقعی که خواستی برگردونی 150 تا برگردون، زیاده بگیرم، رباست دیگه. از این خودش یه منبه هست که قرض معاوضه نیست. از این که میبینیم احکام متفاوت هست میفهمیم پس این جزء معاوضات حساب نشد. دیگه چی؟ ایشون میگه آقا در معاوضات قرار نفی شده. گفتن آقا معاوضات نباید معاوضات قراری باشه. حالا تو بی که مثلا این گونه است دیگه، تو بی بحثه غیر بی هم آیا اینجوری هست، مثلا تو مصالحه هم اگر مصالحه قراری باشه یه جهالت همایی باشه تو عوض معوض مشکلی درست میکنه تو صحت سر یا اجاره همینچنین، تو بیش تقریبا به اتفاق همه میگن بی نباید قراری باشه. البته اینکه حالا قرار چیست این بحث روش، آیا قرار به معنی خطره یا قرار به معنی جهالته. حالا ما طبق همون نظر مشهور که قرار به معنی جهالته در نظر میگیریم. آقا من اگه بخوام بی بکنم باید مشخص باشه چیو دارم میفروشم. بیام مثلا به آقا بگم آن چه که در این کیسه هست رو به شما فروختم، نمیدونم اصلا تو این چیه، به 1000 تومان. اینم میگه خب مثلا تخم و شانسی ها هستن لپ لپ. یکی کسی بگه آقا ما حالا دنبال تصحیح و معامله نیستیم، ولی فرض کنیم معامله اینجوری، آقا من اینو میخرم از شما. میخری یعنی چی؟ این محفظه‌شو داری میخری یا اونی که داخلش هست تو داری میخری؟ اگه اونی که داخلش هست تو داری میخری که مجهوله، بیش باطله، مگر یه جور دیگه معامله کنی. شیخ میگه که حالا تو قرضم هم چیزیه؟ من آقا تو یه کیسه یه چیزی هست، میگم آقا اینی که آنچه که در این هست رو به شما قرض میدم، بعد من یه کیسه باز میکنم اینش حدش هست. میگه آقا نگفتن که تو قرض شرط هست که قراری نباشد؟ اینم یه نشونه که قرض معاوضه نیست. یا ذکر عوض، آقا من حتما باید بگم این را یه جور بالاخره ابراز کنم، این در مقابل چی؟ نه من الان میام مثلا تو قرض میگم آقا این را به شما قرض میدهم، ذکر عوض هم نکردم. ذکر عوض لازم نیست که، در حالی که تو معاوضه ذکر عوض لازم، علم به عوض هم لازم نیست که آقا مثلا حالا عوض چی باشه، مهم نیستش که من علم داشته باشم یا علم نشه. طرف آقا اصلا ندانه که آقا در مقابل این چیزی دیگه داره از من قرض میگیره چی باید به من برگردونه. مثلا ایشون خیالش اینه که از من ماجیکل اگه قرض گیره پولشو بعدا به من برگردونه کافیه. بعدا میگم آقا این مثلیه ها، بعد مثلش رو من برگردونه. نمیدونست، یه اهمیتی نداره، این قرض قرض صحیحه، البته باید طبق حکم الله عمل بکنه، مثل ماجیکو به من برگردونه. من میتونم امتناع ببرزم بگم پولشو قبول نمی کنم. شیخ میگه فتعمل اینا رو میگه، بعد آخرش میگه فتعمل هم که میدونی زبون نداره، فرموش دیگه دست خودمونه چجوری به چرخونش. نه اینجوری هم نیست. ببینید ظهور فهم در عبارات شیخ، ظهورش، ظهور اولیش در دقت، ظهور فتعمل، حالا من عدد خودم، ظهور فتعمل اگر قرمی هیچ نرشته باشیم در اشکال، ظهور فتعمل در اشکال، اشکال ها دو جوره. بعضی از اشکال ها قابل جواب نیست، یعنی اشکالی است که بگه نتونستم حلش کنم. بعضی از اشکال ها هست نه، میگه آدم تعامل میکنه اشکال برش درست میشه، ولی این اشکال اشکالی نیستش که قابل حل نباشه. هر دو جورش هم هست به عبارتش. بعضی وقتا گفته فتعمل، بعد حرف بعدیشو میبینی دوباره پافشاری داره، اصرار داره رو هم حرف قبل هست فتعمل. یه اشکالی هست، حالا بعضی وقتا تو شعرهای شاگردای مرحوم شیخ منعکس شده که بعد مثلا این اشکال مثلا شیخ مطرح کرده، ولی خب میگه این قابل جواب هست. بله؟ تو تعمل بله حل میشه. اینجا از اون جاهاییست که دعواه، که این فتح عمل از کدوم سمیخه. این فتح عمل داره میگه که آقا خب این که حرف نشد که، خب حالا احکام خاص معاوضه بار نمیشه بر قرض، این دلیل بر نیستش که حقیقت قرض معاوضه نیست. خب اونا احکام خاص یه سری معاوضاته، مگه ما قسم خوردیم که حالا اگر یه حکمی برای معاوضات بود برای همه معاوضات باشه؟ خب یه معاوضه خاص، این چه حرفیه؟ شما میگه آقا چون در معاوضات قرار منفی است و در قرض این چنین نیست، پس من میفهمم که قرض هم معاوضه نیست. این چه حرفیه؟ یه دلیل نمیشه که. یه حرف دیگه یه اینجا زده شده، و اون اینه که نه خیر آقا، اون فتح عمل اشاره است به این که آقا یه اشکالی به ذهن اینجا میرسه، ولی این اشکال قابل دفعه. شما اشکال همین اشکال رو میکنی، ولی این اشکال قابل حل، این اشکال وارد نیست. یه ذره این بحثی که میخوام مطرح کنم یه پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. خب خیلی هم مختصر میگم، الان هم جاش نیست. خب این جاش توی مباحث اصولیه. حالا یه جایی اگه باز به مناسبت تو آینده رسیدیم بهش که میرسیم شالا دوباره احتمالا ما اینو مطرح کنیم. ظاهر باشه بین این که ما قائل به تخصیص باشیم یا قائل به تخصص. حالا من از اطلاق استفاده می کنم، از عرض بزرگ استفاده می کنم، فرقی نمی کنم اکرم کل عالم باشیم یا اکرم العالم باشیم. از یه طرف هم ما گفتن شده لا سکره میزهید میخواه زید اکرا نکن زید ولی عالم. خب این الان یعنی چی؟ میدونم زید عالمه یعنی چی؟ یعنی تخصیص بردون اکمل عالم دیگه یا زید اکرا نکن. حالا یه موقع هستش که نمیدانم زید عالم است. اگه میدانم عالم است میشه چی؟ حالا تخصیص یا تغییر هست چی؟ اینجا ما مفتوری روست نمیشه. ولی نمیدونم زید عالم است یا جاهل. نمیدونم زید عالم است یا جاهل. میتونم بگم که دو تا گزینه اینجا دارم. گزینه اول تحفظ بر عموم، یعنی بگم آقا درست گفته لا تکرم زیدا، من الان نمیدونم این که گفته لا تکرم زیدا چون زید یه مشکلی داشت، عالم بود ولی یه مشکلی داشت به این خاطر گفت لا تکرم زیدا، یا نه آقا اصلا زید عالم نبود تخصصا خارج بود. گزینه اول اینکه تحفظ بر عموم بکنن، نتیجه چی میشه؟ تخصیصی صورت نگیره، زید عالم نیست. مثلا نتیجه گیری کنم ها این دو تا خطابو بذارم جلو سریع بگم آه فهمیدم زید عالم نیست. گزینه دوم چیه؟ بگم نه دلیلی بر تحفظ بر عموم نداریم. چی گفته که من باید اصرار داشته باشم یا این تخصیص نخورده؟ شاید تخصیص خورده. مجمل میشه برام، نمیتونم قضاوت کنم. شاید زید عالمی باشد که به خاطر یه مشکلی مولا گفته اکرامش نکن، شاید هم نه اصلا جاهل بود. میدونم در غرض این که قرار اشکال نداره معاوضه نیست، اصلا چون اصلا معاوضه نیست برای همین گفتم قرار اشکال نداره، یا نه تخصیص خورده. چه از اون دست افرادیست که در دوران بین تخصیص و تخصص میگه ما قائل به تخصصیم تحفظن لرون مبدای شکل به خلاف آقا. حالا چرا مبداشونی منان کار نداریم؟ پس نتیجه چی میشه در برمان شکل میگه آقا معاوضه نیست؟ کسایی که اینجوری خواستن استفاده کنن میگن آقا این فتعمل اشاره است که بله یه اشکالی اینجا ممکنه مطرح بشه. خب شاید این حالا یه معاوضه خاصیست، خب شاید تخصیصه. یه نخه تخصیص برای چی؟ باید تحفظ داشته باشی برای اون.
لازمش میشه
قرار تو همه معاوضه باشه. حالا دیگه اینا فرض که انگار ما یه عمومی رو حالا مثلا تو قرار نمیپذیری، مثلا حالا تو چیزای دیگه. ربا معاوضه تو همه معاوضات میگیم آقا ربا هست. ممنوع. با اون شرایطش. بعد دیگه آقا این استثنا شده. چرا استثنا شده؟ تخصیص یا تخصص یا تخصص. اجماله، یعنی عملا نتیجتا هم دیگه در مورد زید قضاوتی نکرد. چون نه اون حرف درسته، ما میگیم اون درست. شیخ نمیگه، شیخ ممنوع شیخ ممنوع شیخ ممنوع شیخ توی متابی کلماتش هست، ولی الان بخوام مثلا بگم کجا نمیدونم، یه سم بگم تفصیلا، ولی تو عباراتش هست قطعیه. این قطعا این مبناش به خلاف آخون، آخون قبول نداره این مبنا رو. ما تو کتاب نکاح حاج آقا اینو آوردیم، ولی الان یادم نیست آدرسش کجاست، بعد نگاه کنم اگه یادم بود نگاه میکنم بهتون میگم، ولی آخون قبول نداره، حاج آقا هم قبول نداره. اجمال قبول نداره. شما داره میگه شیخ میگه خب تخصیص اصلا نخورده، تخصصا خارجه. ظهور عموم انگار محکم که هیچ چیزی از تحت این خارج نشد تا احراز بکن. تا احراز نکردی باید بگی تحفظ بر عموم. اینم بدونین این بحثی که ما میگیم نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخونده در جاییست که کیفیت استعمال روشن است. دقیقا آقا من میدونم زید کدوم زید رو داره میگه، فقط نمیدونم این زید عالم است یا عالم نیست. آخه یه فرض دیگه هم اینه، به من گفتن لا تکرم زید، دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل، اینجا چی؟ اینجا میتونم بگم که گفت لا تکرم زیدا، من از اون عمومه میفهمم منظورش زید جاهله. نه این نیستا، این محل نزاع نیست. اونجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون نزاع نیست، ولی اینکه حالا اونا بالاخره نتیجه گیری که میکنن تخصصی به تخصصی اینو یادم نیست. میدونی فرق چی شد دیگه؟ یه موقع شما کیفیت استعمال اصلا نمیدونی، مثلا میگه آقا لا فکرن زید، یه زید ابن علی داری، یه زید ابن حسن داری که این عالم این جاهل، اینجا ظاهرن هم مرحوم آخون هم مرحوم شیخ متفقن که تحفظ باید داشته باشی باید باید یا آقا یه اکشم عالم به شما گفتم، دقت کنید دلیل مطالبه میکنن از شما. چرا میخوای زید ابن علی رو اکرام نکنی؟ برای روشن نیست که مراد لاتوجیم زید اینه. حق نداری شما زید ابن علی رو بذاری که از گردون کار نداری؟ ولی اون مثالی که ما زدیم، نه معلوم زید کدوم زیده، فقط میخوام قضاوت کنیم ببینیم این واقعا عالم است یا جاهل است. خب ثم انما ذکرنا تعریف للبیع المأخوذ فی صیغة بعتو و غیره من المشتقات. ایشون میگه اینی که ما گفتیم تعریف چیه؟ تعریف قبلا اینو اشاره کردیم ما، ببین یعنی من اگر گفتم بعتو اصلا کار نداره، شما اشتریتو میگی یا نمیگی. بعتو من یعنی چی؟ دقت کن، بعتو من یعنی چی؟ یه نفر تو کتابش نوشت من دیروز رفتم فلان جنس را فروختم، این بعتو اولی که مثال زدم انشاء بود. حالا این موقع اصلا خبری میگه، میگه دیروز رفتم فروختم. این فروختم یعنی چی؟ دقت کنید، شیخ میگه ما تمرکزمون رو کار بائعه، کاری به مشتری الان ما نداریم و این منافاتی نداره که یه موقعی به خاطر یک دال آخر یک قرینه دیگر بگیم مراد از بعتو یعنی خرید و فروش، یعنی من فروختم اونم خرید، نه که فقط من فروختم اونم نخرید. لذا اینو نیای به رخ ما بکشی بگی آقا مردم وقتی میگن مثلا ما رفتیم خانه من رو فروختیم، این ظهورش میگه آقا من فروختم اونم خرید. شیخ میگه دقت کنی، ما بحثمون سر اینه کار بائع چیه. این منافات نداره که یه موقعی ما بگیم آقا فروختم، منظورمون چی باشه؟ فروشی باشد که مثمر است به خاطر یک نکته خارجیه. این ربطی به مفهوم بیع نداره. تمرکز ما در مفهوم بیع رو کار بائع است. به مشتری چی کار دارم من؟ میخوام ببینم بائع دقیقا داره چی کار میکنه. خرید که کار بائع نیستش که، خرید کار در مقابله. فی صیغة بعتو و غیره من المشتقات، بائع، مبیع، همه اینا. مبیع به چی میگن؟ آن چیزی که تندیکه به عوض شده است، ولی ممکنه طرف مقابلن نخره ها، ولی این رو من به عنوان مبیع قرار دادم تو ناحیه بائع در نظر بود. بله یه موقع میگی آقا این جنس رو فروختیم، دقت کن این جنس رو فروختیم، طرف میاد در مغازه شما میگه آن جنس فروختیم، اینجا قرینه است. قرینه چیه؟ قرینه برای که آقا این جنس رو فروختیم یعنی من فروختم، طرفم خرید، دیگه مال من نیست، ملک دیگری شد. توضیح میده حالا شه تو ادامه، چیز سختی نیستش. و یه از هرومن بعد من قارب اصرنا استعمال و فی معان نخر غیر مازوکر احدهما التملیک المذکور لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری. تا مشتری تملک نکند نمیتونی بگی فروخته. اشکالی جوری کرده، همین اشکالی که تو ذهن شماست. مرحوم سید و دیگرانم از همین اومدن دفاع کردن که به نظر ما حق با شیخه. و الیه نظر بعض و مشایخنا حیث و اخذ قید تعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح. بعضی از اساتید ما هم نظرشون به همین نکته بوده، گفتن که آقا قید تعقب هم باید بیاری تو تعریف بیع. تملی انشاء و تملی که این به وزن ما تعقب بالقبول، این قید رو باید اضافه کنی و الا نمیگن فروخت. ولعله لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحت سلب عن المجرد. ایشون میگه لعل که این حرف به خاطر اینه که وقتی میگی که آقا من مثلا فرض سامن این را فروختن، چی متبادر میشه؟ متبادر این میشه که آقا تملیک کردی، طرف مقابلتن قبول کرد. از این که میگه آقا فروختن، این متبادر میشه. نه تنها متبادر میشه، بلکه صحت سلب هم داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تملیک بکنی ولی طرف مقابل قبول نکنه، میای میگی چی؟ میگی نفروختم. میگی نفروختم، اصلا بالاتر میگی نفروختم. ولی هازا لا یقال با فلانون ماله، هیچ وقت نمیگن فلانی مالشو فروخت مگر اینکه یه کسی هم خریده باشه. ولی خیلی بگی آقا ما مالمونو فروختیم، ها بعد میگی آقا خب چند فروختی و چیشو؟ میگی چی ما فروختیم، 1000 تومن هم فروختیم ولی هیچ کس هم نخریده. همه میخندن به الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره و یستفاد من قول القائل بعت و مالی انه اشتراه و غیره لا انه اوجب البیع. فقط این تو ذهن نمیاد که آقا فقط من ایجاب گفتم، نه، این تو ذهن میاد که متعقبه به قبولم بود. بیه صفحه 17 عقول میخونم از ثانی از سالس و استرس نگیره تو خب جوابش رو عقول عمل بی به معنی الایجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه لیس مقابلا للاول و انما هو فرد انصرف الیه اللفظ فی مقام قیام القرینه علی ارادت الایجاب المسلم. آقا حقیقت بی همونی که ما گفتیم، اینی که شما دارین میگید یک فرد انصرافی از اون حقیقت هست. ایجاب دو جوره، ایجاب مثمر، ایجاب غیر مثمر. یه جاهایی به خاطر یه نکات عرفی من میگم آقا فروختم، ولی اونی که عرف میفهمه اینه که یعنی فروشی که متعقب قبول هم بود. این ربطی به حقیقت بیع که کار بایست، این تأکید میکنم که کار بایست نداره. اما بیع به معنای ایجاب متعقب قبول که اون اشکال اول بود، ظاهرن اینجوریست که این مقابله اون حرف اول نیست. یعنی یه چیزی نیستش که بگی آقا مقابل حرف ما بخواد قد علم بکنه، نه خیر، این فردیست تو ناحیه مفهوم تغییر صورت نگرفته، یه مصداق خاصیست از اون مفهومی که ما گفتیم انما و فردون انصرف الیه لفظ. در جایی که فی مقام قیام القرینت علا ارادت الیجابل مسمر، چون لا سمرت فل ایجابل مجرد، نه هم که بگم به تو یه ثمره نداره، باید طرفم قبول بکنه. به این نکته وقتی من میگم آقا به تو دیروز آقا خبری، دیروز آقا ملکمون رو فروختیم، عرف میگه آقا یعنی قبولی هم صورت داره. این اسباب تعدد داله، حالا تعبیر من میکنم، این اسباب تعدد داله. به تو اینو نمیفهمونه، یه دال آخری اومده کنار به تو، به این شیخ نداره، یه دال آخری اومده کنار به تو، به شما داره این مطلب رو تفهیم میکنه که آقا یه قبولی هم در پی این بوده حتما. فقول المخبر به تو گفتی روز فروختم، مثلا 2 ساعت پیش فروختم، انما اراد الایجاب المقید فالقید مستفاد و منال خارج، از خود به تو نفهمیدی، این از یه دال دیگه فهمیدی. لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول وكذلك لفظ النقل والابدال والتمليك وشبهها. الفاظ دیگه همجوری نقل، شما به قرینه یه دال آخری میگی این نقل، یعنی نقلی که موجب انتقالم بوده، ابدالی که موجب تبدیلم بوده، مثمر بوده، ما انه لم یقل احد به ان تعقب القبول له دخل فی معناها، با اینکه هیچ کس نیومده بگه که آقا در حقیقت عقل، در حقیقت ابدال، در حقیقت تمدید و امثال اینها قبول هم معتبر است تو حقیقت مفهومش. سلام میگیم درست نیست دیگه. ما میگیم همین دیگه، میگیم این از بی فهمیدی، این از بی فهمیدی یا از غرامه فهمیدی. جزء مفهوم نیست، جزء مفهوم نیست. تملک آره، برای تملک اگر ما بحث اون که تملک نیستش که، بیک تملک نیست که، بیک تملیک. بابا گفت مصطفی دا من الخارج دیگه، شما حرف شیخ رو قبول نداری، حرف ما رو قبول نداری. مصطفی دا من الخارجش رو قبول نداری؟ نه، خارج یعنی چی؟ یعنی از خود لفظ بی من اینو فهمیدم یا یه دال آخری بود، قرینه ای بود. اون قرینه اینه که آقا وقتی کسی میاد میگه آقا من فروختم، یعنی میخواد بگه دیگه این مال من نیست. خب اگه با قرار باشه این مال اون نباشه، پس باید این ایجابه مصمر بوده باشه. از خود فروختن نفهمیدی، از قرائن حالی و مناسبات و موضوع فهمیدی. ببین مثلا بیای پیش من یا این کتاب تو من میدی، میگم آقا من فروختم. از خود فروخت دقتی که داره شیخ میکنه اینه، میگه از خود فروختن فهمیدی که این متعقب به قبولم بود تملیکت. میگه از این که نمیفهمی، از این میفهمی که آقا وقتی اینو داره طرف میگه، یعنی میخواد دیگه چی؟ میخواد دیگه این دیگه مال من نیست. این شد مستفاد من خارج دیگه. از مفهوم به تو نیست که رو پیشونه به تو که ننوشتن اینو، که دقت کن، میگه رو پیشونه به تو که اینو ننوشتن، شما تفکیک نمی کن کار بائع. ببین متمرکز شو، ببین شما میگه البائع و المشتری، بائع چی کار میکنه؟ شما الان یه خونه میخواید بسازی، یه نفر میاد آجر رو مثلا میاره، سیمان میاره، یکی بناه، یکی اشکاره، یکی پیراهنا رو مثلا سوار میکنه، هر کنه کار خودشون دارن میکنه. شیخ دیدش اینه، میگه آقا با یه کاری داره انجام میده، حقیقت کار با اینه، دقت کن، حقیقت کار مشتری هم چیزی دیگه ایه. بله ترکیب این دوتا میشه بیع مثمر، ولی ما صحبتمون سر اینه، میگیم آقا با یعنی چی کار داره میکنه اگه هیچ دال آخری نشته باشه. یه با حقیقت کارش این است که انشاء داره میکنه تملیک این را به عوضه، کار او اینه. بله اگر این متعقبه به قبول مشتری هم شد، بیع مثمر شکل میگیره. کی گفته؟ این که غلطه، این هست، این که قطعا غلطه، که این که غلطه که قطعا. ما الان به قول ایشون بیف، نه حالا این مناقشه شما وارد نیست، بیع صحیح عرفی رو میگه، شما فاسد شرعی رو داری میگه. فاسد عرفی یعنی چی مثلا؟ فاسد عرفی نه از حیث اینکه دیگه مشتری قبول کنه، یا قبول کردم دیگه
قبول کردی، ایجاب قبول
کردی، انجام دادی. حالا مثلا عرف مثلا یه ملاکای دیگه هم مثلا داشته باش، اینجوری غیر از ایجاب و قبول چیز دیگه هم قبول باش. ایشون داره نقد اینجوری، نه من یه سه کلی هم جواب حلی بدم به ایشون. آقا اگر یه بیعی فرد فرمید فاسد است، فاسد دیگه، ولی باعه چه کار کردی اینجا؟ انشاء تمدیگه این به وزن کرد یا نکرد؟ انشاء کرد دیگه ولو باطل هست، ولو باطل هم باطل بودن بی ربطی نداره به این که من انشاء کردم یا نکردم. من انشاء کردم ولی ممکنه بازم باطل باشه. تملیک نه، یه نتیجه رو داریم میبینیم، یعنی تملیکی که متعقب به قبول باشد و تملک در پی داشته باشه. ببین در حقیقت ببین شما داری میگی تملیک و تملک مثل کسر و انکسار. شیخ میگه بابا دقت کنید، من تملیک کردم خیلی دقیق گفته شیخ، ولی تو بر حرف شیخ نهی تصدیق می آقا من کارم انجام دادم، من تملیک کردم. طرف میتونه بگه مشتری هم قبول نکرد، رو میکنه به باید جناب باید چه تملیک میکنه؟ میمنگی گفتم منتظر شما بگی، تا نگفته باشه هی میاد رو میکنه به این باید آقا چه تملیک میکنی؟ بابا من گفتم چه تملیک کردم که اینا رو تشکر. خیلی دقیق بود.